رخشنده چو خورشیدی ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در قسمت اول شنیدید که مریم دختر مستانه مظفری، یکی از بازیگران مشهور سینما، به محل فیلمبرداری رفت تا مادرش رو ببینه. مریم نزدیک محل فیلمبرداری با دختر جوانی آشنا شد. دختر جوان از بازی مستانه مظفری به وجد اومده بود و به اون ابراز علاقه میکرد. مریم از رفتار دختر جوان تعجب کرد و مشغول تماشای هنرنمایی مادرش شد. مستانه که در فیلم نقش مادر رو بازی میکرد، مشغول محبت به دختری 4-5 ساله شد که نقش دخترش رو بازی میکرد. مریم با دیدن بازی مادرش و عشق و علاقه اون به دختر بچه 4-5 ساله، آرزو کرد ای کاش جای اون دختر بچه بود تا مادرش به اون هم محبت میکرد. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت دوم. کارگردان کات داد. دختر جوان عاشقانه به مستانه مظفری بازیگر نقش مادر ابراز احساسات می‌کرد. کف می‌زد و اشکاشو پاک می‌کرد. مستانه بعد از احترام به عده‌ای که تو پیاده رو ایستاده بودن و کف می‌زدن، به سمت همکاراش رفت. دختر جوان با اشتیاق جمعیت رو کنار می‌زد و به سمت مستانه می‌رفت. وقتی به اون رسید با شوق سلام کرد. اونقدر مؤدبانه ایستاده بود که انگار مقابل ملکه ایستاده. مستانه با حرکت سر جواب سلام دختر جوانو داد. کمی که گذشت، نگاهش تو نگاه دخترش مریم گره خورد و با دست به اون اشاره کرد که جلو بره. مریم مردد بود و پاهاش پیش نمی رفت، مخصوصا که دختر جوان هم اونجا ایستاده بود. مستانه دوباره به دخترش اشاره کرد که جلو بره. این بار اشارهش اونقدر آشکار بود که دختر جوان هم متوجه شد و به پشت سرش نگاه کرد. اونجا فقط مریم ایستاده بود و دختر جوان باور نمی کرد که مستانه به اون اشاره می کنه. مریم بیشتر از این نتونست صبر کنه. سرشو پایین انداخت و پیش رفت. نزدیک مادرش که رسید سرشو بالا آورد. مستانه با دیدن دخترش لبخند زد و گفت: سلام مریم جان، چطوری دخترم؟ بیا جلوتر عزیزم. مریم حس کرد مادرش هنوز نقش بازی می کنه. برگشت و به سرعت از محل فیلم برداری دور شد. مستانه با صدای بلند گفت: مریم، مریم جان، کجا میری عزیزم؟ مریم. مریم بی توجه به صدای مادرش از بین مردم رد شد. یه دفعه چشمش به ماشین مادرش افتاد و با خودش گفت:
بهتره کنار ماشین مامانم بمونم تا برگرده.
نزدیک ماشین و گوشه دیوار طوری که جلب توجه نکنه ایستاد. از همونجا به ماشین نگاه میکرد تا وقتی مادرش اومد به سمتش بره. فکرهای مختلفی به ذهنش هجوم آورد. شیرینی‌ها و خوشی‌های زندگی خانوادگیشون، احساس تلخ از بی‌توجهی های مادرش که بیشتر شده بود، احساس غرور از دیدن مادرش رو پرده سینما، سر و صدای دوستاش وقتی می‌فهمیدن که اون دختر مستانه مظفریه، سختی‌ها و مشکلاتی که مادرش تحمل کرده بود تا بتونه به این موفقیت‌ها برسه و ناراحتی‌ها و دلتنگی‌های پدرش وقتی مادر چند شبانه روز از خانه دور می‌شد. همه این فکرها باعث شده بود که مریم تکلیفش رو ندونه. اون همینطور که کنار دیواری ایستاده بود با خودش گفت:
خدایا چی کار کنم؟ اصلا تکلیف خودم رو نمیدونم. نمیدونم بعد از داشتن چنین مادری خوشحال باشم یا ناراحت. باید حقو به پدرم بدم یا مامانم. میتونم و حق دارم که از مامانم بخوام کارشو رها کنه؟
مریم غرق فکر بود که با شنیدن صدای آژیر دزگیر ماشین به خودش اومد. مادرش سوار ماشینش شده بود و با دختر جوانی صحبت میکرد که سر صحنه فیلم برداری اومده بود. معلوم بود که از دست دختر کلافه شده. در همون حال که با دختر جوان صحبت میکرد، ماشینش رو روشن کرد. مریم که از دور حواسش به مادرش بود، جلو رفت. خیره به مادرش نگاه میکرد که با دختر جوان حرف میزد. دختر جوان که زودتر از مستانه مریم رو دیده بود، با تعجب به اون نگاه کرد. از حضور ناگهانی و بی مقدمه مریم تعجب کرده بود. مستانه که فهمید دختر جوان حواسش جای دیگه است، رد نگاهش رو دنبال کرد و به دخترش مریم رسید. آروم از ماشین پیاده شد. می ترسید دخترش دوباره فرار کنه. اما این بار مریم فرار نکرد. حتی وقتی مادرش به اون نزدیک شد و دستشو گرفت، دستشو فشار داد و سرشو پایین انداخت. نمی خواست مادرش اشکاشو ببینه. مستانه دست مریم رو کشید و اونو سوار ماشین کرد. کمی بعد ماشین راه افتاد. مریم بی اختیار به عقب نگاه کرد. دختر جوان وسط خیابون ایستاده بود و با تعجب به ماشینی نگاه می کرد که هر لحظه دور و دورتر می شد. مریم برگشت و صاف نشست. مستانه ساکت بود. مریم آروم و زیرچشمی به مادرش نگاه کرد و با خودش گفت:
هنوزم دوستت دارم مامان. حتی بیشتر از اون دختری که عاشقت و هر روز میاد سر فیلم برداری تو شما رو ببینه. فقط ای کاش یکم از این قالب سرد و خوش بیرون می اومدی و به من و بابا نگاه می کردی. مطمئنم که بابا هنوز هم عاشقته. یعنی ممکنه دوباره به اون روزای خوش گذشته برگردیم. کاش مریض می شدی و چند هفته تو خونه می خوابیدی. شاید اون وقت می فهمیدی که بین خانواده بودن چه مزه ای داره. کاش بابا دو هفته مرخصی می گرفت و می رفتیم مسافرت. کاش می تونستم چند روزی از این شهر برم. برم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشه. جایی که بتونم فکر کنم، آروم بشم و بفهمم دور و برم چه خبره.
مریم تو فکر بود که با صدای بوق ممتدی به خودش اومد. مادرش دست پاچه فرمون رو به سمتی چرخوند. ماشینی که از روبرو می اومد با فاصله کمی از کنار اونا رد شد. مادر محکم زد رو ترمز و گوشه خیابون ایستاد. از شدت استراب دستاش می لرزید. مریم حرفی نزد. مادر دستاشو بالا برد و صورتشو بین دستاش پنهان کرد. مریم کمی صبر کرد تا مادرش آروم بشه. بعد دستشو گرفت و پایین آورد. فکر میکرد مادرش گریه میکنه، اما اشتباه میکرد. فقط تو چشماش وحشت و استراب عمیقی موج میزد. مریم دست مادرشو فشار داد و گفت:
میخوای پیاده بشیم؟
اینجا نه، میریم جلوتر.
میتونیم رانندگی کنیم؟
میخوای تو بشینی مریم؟ زیاد دور نیست.
نه نه، خودتون بشینیم.
چرا؟
پدر گفته تا گواهینامه نگیرم حق رانندگی ندارم.
مادر دنده عوض کرد و دوباره راه افتاد. این بار آروم رانندگی میکرد.
خیلی از پدرت حساب میبری. آره،
فکر میکنم حق با پدر باشه.
دوستش داری؟
مریم حرفی نزد. مادر گوشه خیابون نگه داشت. بعد به سمت دخترش برگشت و گفت:
نمیخوای پیاده بشی مریم؟
برای این که جواب سوالتون رو ندادم؟
برای این که نهار بخوریم.
هر دو پیاده شدن و به سمت رستوران قشنگ و گرون قیمتی رفتن. لحظه ورود عده‌ای به اونا نگاه کردند. بعضیا در گوشی حرف میزدن. مادر میز رو انتخاب کرد و نشست. مریم هم مقابلش رو صندلی نشست.
چطور میتونین این نگاه رو تحمل کنین مامان؟
دیگه عادت کردم.
ولی من هنوز عادت نکردم، نمیخوامم عادت کنم.
باش، هر جور میل خودته.
مریم و مادرش مشغول حرف زدن بودن که مدیر رستوران از راه رسید و با احترام گفت:
خیلی خوش اومدین خانم مظفری.
متشکرم.
کلبه یه درویشی ما رو منور کردین. هر دستوری داشته باشین بروی چشم.
خواهش میکنم، لطف دارین.
اگه اجازه بفرمایین غذای مخصوصمونو براتون بیارم.
باشه، همون خوبه.
بله، با اجازتون.
خواهش میکنم.
وقتی مدیر رستوران رفت، مستانه به اطراف نگاه کرد و گفت:
اینجا رو یادته مریم؟
همون رستورانی که 2 سال پیش فیلم ترس بی دلیل رو توش بازی کردیم.
آره، خوب یادته.
من فیلمای شما رو با دقت دنبال میکردم مامان.
فکر میکردم از فیلمای من خوشت نمیاد.
اشتباه میکردین مامان، من از کار شما خوشم نمیاد، نه فیلماتون. انصافا قشنگه.
مریم با دیدن گارسونی که غذا آورده بود حرفش رو قطع کرد. مریم و مادرش مشغول خوردن غذا شدن. کمی که گذشت مادر پرسید:
خب ببینم، چرا از کار من خوشت نمیاد؟
غذاتون رو بخواهی مامان. یادتون نیست میگفتین آقا جون همیشه سفارش میکرد موقع غذا خوردن حرف نزنی؟
پس نمیخوای جواب بدی؟
بخیال مامان.
برای کی باید بیخیال باشم؟ برای اینکه دخترم به مادرش اعتماد نداره؟ برای اینکه دخترم نمیخواد حرفای دلیشو به من بزنه؟
دیالوگای فیلم‌ها رو بر من تکرار نکنین مامان. اینجا سینما نیست.
منظورت چیه مریم؟
آروم باشین مامان. مردم دارن نگاهمون میکنن.
به درک؟ بذار فکر کنن اینم یه فیلمه.
آبروتون میره مامان.
تو چرا میترسی؟ ها؟ تو پدرت که بعدتون نمیاد من بی آبرو بشم.
بیشتر سرها به سمت اونها برگشته بود. مریم دست مادرشو گرفت و گفت:
اینجا جای این صحبت ها نیست مامان. باشین بریم تو پارک یا یه جای خلوت دیگه صحبت کنیم.
مریم منتظر مادرش نشد، کیفشو برداشت و از رستوران بیرون رفت. وقتی به ماشین رسید منتظر موند تا مادرش بیاد. چند لحظه بعد مستانه اومد و سوار ماشین شد و راه افتاد. کمی بعد کنار اولین بوستان نگه داشت. مریم و مادرش از ماشین پیاده شدن و گوشه خلوتی نشستن. مریم دست مادرشو گرفت و گفت:
چرا این کارو میکنین مامان؟ چرا با اعصاب و آبروی خودتون بازی میکنین؟
اشک تو چشمای مادر حلقه شد. مریم با بغض گفت:
برگردین خونه مامان، برگردین سر زندگیمون، هنوزم خیلی دیر نشده.
دیگه فایده نداره مریم جان، من نمیتونم با آبروی کاریم بازی کنم.
حالا فهمیدین چرا من از کارتون خوشم نمیاد؟ برای اینکه این کار لعنتی شما رو از ما جدا کرده، به خاطر اینکه مامانم از من جدا کرده، به خاطر اینکه شما رو از بابا جدا کرده، حالا داره باعث میشه خونواده ما هم از هم بپاشه.
نه دختر، اشتباه تو همینجاست. مسئله کار من فقط یه بهانه است. پشت اون چیزای خیلی مهمتر دیگه ای هست که سال هاست تو دلمون پنهون مونده و ما ندیده بودیمش. اما حالا وقتشه که هر کسی تکلیف خودش رو روشن کنه. اون بابای خود خواهد باید بفهمه یه من ماست چقدر کره داره. باید بفهمه که منم برای خودم شخصیت دارم، منم برای خودم کسی هستم.
مریم صورتش رو بین دو دستاش گرفت. مادرش هنوز حرف می زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. ساعت 2:47:45 بامداد روز جمعه دوم دی ماه 1401 است. در کتاب فقه الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده بر نماز شب و تهجد مراقبت و مداومت کنید، زیرا نماز شب احترام به ساحت اقدس پروردگار است، آن موجب افزایش روزی می گردد و چهره ها را زیبا می سازد و رزق آن روز را ضمانت می کند. خوبان عزیز رادیو معارف، اگر فیض خوندن نماز شب نصیبتون شد، در راز و نیاز شبانتون با خداوند همه نیازمندان به دعا رو هم دعا کنید. همچنان با افتخار از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما هستیم در نوبت کاری سوم تا ساعت 6 بامداد و دعوت میکنم شنونده برنامه حیات طیبه باشید که شرح زندگی آیت الله بهجت رحمت الله علیه هست که به مدت 21 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
آغوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید، آغوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می می توان شنید آنجا صدای پای تو را می.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدایی که هر کاری اراده کنه عملی میکنه. درود و صلوات میفرستیم به محضر حضرت رسول و بر اهل بیت پاکیزه اون حضرت. معرفت‌جویان گرامی سلام، با برنامه حیات طیبه از رادیو معارف میهمان شما هستیم. اون دسته از عزیزانی که با برنامه قبل ما همراه بودن میدونن که ما در حال بررسی حیات طیبه مرجع تقلید برجسته عصر خودمون مرحوم آیت الله العظمی بهجت هستیم. حضرت آیت الله العظمی بهجت در نیمه سال 1295 هجری شمسی در خانواده دیندار و تقوا پیشه در شهر فومن استان گیلان دیده به جهان گشودن. ایشون بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی حوزه در فومن رهسپار کشور عراق شدند، سفری که 16 سال به طول انجامید.
بابا بترس برای دین، بترس برای خدا، اثار خودتا نده به کسی که نمیشناسی او را، معیت نکن، کاملا دور خودت را حفظ کن.
هر کس که ترا شناخت جان را چگونه فرزند و عیال و خانمان را چگونه دیوانه کنی هر دو جهان بخشید. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ جهان را چه کنم.
عزیزان، مرحوم آیت الله مصباح یزدی در خصوص آشنایشون با مرحوم آیت الله العظمی بهجت خاطره ای رو نقل کردند که با هم این خاطره رو میشنویم.
بنده در سال 1332 در مدرسه حجتیه حجایی داشتم و مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه مجاور مدرسه حجتیه منزلی داشت و به طور طبیعی هر روز چند مرتبه ایشون رو ما در رفت و آمد زیارت میکردیم، مخصوصاً صبح ها که مشرف می شدن حرم گاهی ما هم توفیق داشتیم در بین راه برگشتن و در حرم زیارت می کردیم، یه قیافه نورانی ملکوتی و یه احساس هم علاقه قلبی و هم احساس کوچکی در مقابل عظمت اون روحی که در اون بدن تجلی داشت داشتیم. منتها مبهم همین به یک سلام علیکی که در بین راه می کردیم و اظهار اراده تویشون هم یه بزرگواری می فرمود. بعدها از دوستان اینها درباره ایشون چیزهایی شنیدیم که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ مسائل معنوی و اخلاقی ایشون امتیازات زیادی دارن. تا این شنیده ها اینا باعث این شد که بیشتر علاقه من بشون که به نحوی از حضورشون استفاده کنیم اگر لایق باشیم. یکی دو سال بعد بود همون منزل ایشون منتقل شد به گذر عابدین، اینجای منزل اجاره کرده بودن، دو تا اتاقی داشت و آقازاده هاشون هنوز کوچیک بودن و بله جالب بود که یه اتاق نسبتاً بزرگی بود، وسطش پرده کشیده بودند. ما که گاهی اجازه می گرفتیم بریم خدمتشون شرفیاب بشیم، ما یه طرف پرده می شستیم، اون طرف پرده خودشون و خانوادهشون اونا بود. این در واقع یه اتاق بود که ایشون توش زندگی می کردن، هم اتاق زندگیشون با همسر و بچه هاشون بود و یه طرفش هم اتاق پذیراییشون. از اون دوران چیزی که من به خصوص توجهم جلب می کرد، یه سوالی برام ایجاد می کرد و جوابشو بلد نبودم، ایشون خیلی ذکر یا ستار زیاد می گفتن و این سوال برای من بود که آخر این همه اسماء الهی چطور ایشون این اسم را زیاد به کار می برن. بعدها حد زدم یه جوابی، ولی هیچ وقت نه جرأت می کردم و نه ابهت ایشون اجازه می داد که مثلا من سوالی، خیلی کم غیر از در موقع درس کم اتفاق می افتاد ما چیزی جرأت به خودمون بدیم که سوال کنیم. بعدها هم چی به ذهنم اومد، یه قرائنی هم بود که ایشون از این که اطلاع داشته باشن از اطراف و محیط و اینها خسته میشن، چیزایی را میدیدن که ما نمیدیدیم، چیزایی را میشنیدن که ما نمیشنیدیم، ما نه بزرگتر از ما هم. و برای اینکه اینها این ارتباطات قطع بشه و کمتر توجهشون به اینا جلب میشه، یا ستار میگفتن که خدای متعال اینا رو پردهی بیندازه و نبینه. یه همچی جوابی بعدها برای این سوال پیدا کردیم، ولی هیچ وقت من نپرسیدم و مدتها سالها همین حالت محفوظ بود، یعنی ذکر یا ستار را ایشون زیاد میگفت. بله از وقت هایی که خدمتشون می رسیدیم و اینا گاهی اجازه می پرسیدیم که مثلا یه روزی، ایشون معمولا روزهای تعطیلی یک ساعتی را اجازه می فرمودن، روزهای پنجشنبه غالبا می رفتیم اونجا می شستیم، ولی ایشون هرچی صلاح می دونستن غالبا هم یا یک حدیثی می خوندند یا یک داستانی نقل می کردند، داستانی که نکته آموزندهی داشته باشه. بعد از فهم ما بچگانه بیشتر از این ما لیاقت نداشتیم، قصه ای میگفتن، داستانی از استادی یا عالمیه، تا اینکه علاقه من شدیم ما به اینکه از معلومات فقهیشون هم استفاده کنیم. چند نفر بودیم از دوستان که غالبا یک نوع آتش معنوی درمون مشترک بود، در خدمت ایشون رسیدیم و درخواست کردیم که درس فقهی شروع بفرمایند و ما استفاده کنیم. ایشون هم بزرگواری فرمودند و قبول کردند و در یکی از حجرات مدرسه فیضیه این درس رو ما شروع کردیم. و بعد از درس مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که ایشون مقید بودن همیشه درس ایشون شرکت کنن، بعد از درس تشمی آوردند مدرسه فیضیه و ما هم چند نفری بودیم اونجا در خدمتشون، کتاب طهارت رو شروع کردیم. گاهی اتفاق می افتاد که صاحب حجره نبود، حالا مسافرتی رفته بود یا بیماری چیزی داشته، اینا توی یکی از صفه های حجره همونجا کنار مدرسه ایشون میشستن اونجا، ما روی زمین دور ایشون میشستیم و درس خارج فقه به این صورت برگزار میشد.
سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو شنیدید. آیت الله بهجت در سالهایی که برای تکمیل علوم و تهذیب و کمال در کشور عراق به سر می بردند در دو شهر اقامت کردند. ایشون ابتدا